درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیکی بیننده برنامه هستین. در خدمت کوروش مصومی گرامی هستم بعد از مدت ها و میخواییم راجع به همونجور که دو تیتر برنامه میبینین راجع به انقلاب دستساز و سر مار صحبت بکنیم. انقلاب دستساز به هر حال این پروژه یه جوری میتونیم بگیم یک پروژه است، پایین آوردن جمهوری اسلامی و روی کار آمدن دولت حکومت بعدی. در حقیقت اون سیستم مدیریت کشور قراره تغییر بکنه، باید تغییر بکنه، چون پوست اندازی میتونم بگم جواب نداد. مردم هیچ جوری مهرهای جمهوری اسلامی رو در قالب جمهوری اسلامی حاضر نیستن بپذیرن. یعنی اصلا بگیم که این جمهوری اسلامی پوست اندازی کرده، خوب شده، بهتر شده، اخلاقش عوض شده، تغییر کرده، اینا رو دیگه مردم قبول نمیکنن. و خیلی مهمه که افکار عمومی همراه بشه با این پروژه، با این کاری که قراره انجام بشه. اتفاق بزرگی است. به همین دلیل میخواییم با کوروش گرامی این مسئله رو بررسی بکنیم، ببینیم که این احتمالاً این به اصطلاح انقلاب دستساز آیا رخ میده، رخ نمیده، چقدر احتمال داره رخ بده، بازیگرانش چه کسانی هستن، اگه رخ بده چه خطرهایی داره و چه فرصتهایی داره. میبینیم پیش کوروش گرامی. کوروش جان درود بر شما.
به خوشنودی اهورامزدا، درود میفرستم خدمت شما افشین گرامی و درود میفرستم به روان و فروهره اشو زرتشت ورجاوند که او را پندار نیک مینامیم و با درود و آفرین به روان و فروهره فردوسی بزرگ که او را گفتار نیک مینامیم و با درود و آفرین به روان و فروهره کوروش بزرگ و بر شهریاری که او را کردار نیک مینامیم و شادباش میگم این جشن مهرگان رو به همه همیهنان گرامی، جشن پیروزی نور بر تاریکی رو، و امیدوارم که به زودی از این رژیم اهریمنی آزاد بشیم و اون جشن بزرگ ملی رو در ایران برگزار کنیم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم کوروش جان، به بچه واقعا مقدمه زیبایی بیان کردی و سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی، وقت گذاشتی. میدونم خیلی دیر وقتم هست در استرالیا الان، به هر حال سپاسگزارم ازت. و خب میخوایم وارد بحث بشیم، ببینیم که این انقلاب دستساز چقدر احتمال داره اتفاق بیفته، چه ربطی داره به اینکه صحبت جنگ هم هست، صحبت اینکه قراره جنگ بشه، اسرائیل میزنه، آمریکا میزنه. حالا اون چیزی که من میبینم اینا، خب تمام فرمانده‌ها رو زدن، نیروهای سیاسی رو نزدن، ولی خب برخی از زرادخانه‌های موشک‌سازی مثل که باقی مونده، ولی برنامه هسته‌ای رو کلاً سوزوندن کارتشو. حالا صحبت این هستش که یه مقدار اورانیوم یه جای اینا قایم کردن و اینا، مثلا به اندازه ساخت 4-5 تا بمب اتم مثلا اورانیوم دارن. و حالا یعنی میتونه مثلا هدف‌های این جنگ، اگه قرار جنگ هم اتفاق بیفته، یکی این چیزاست، یکی هم نیروهای سیاسی که در رأسش هم خامنه‌ای باشه. خب اول بگو که چقدر احتمال میدی که این جنگ اتفاق بیفته؟
بله، از دید من که جنگ اتفاقی افتاده. خب ما یک روندی رو شروع کردیم از پیشتر. خب جمهوری اسلامی وقتی که ما میگیم، پیشتر هم عرض کردم، گزارش کردم خدمت شما، وقتی که ما میگیم جمهوری اسلامی، لزوماً راجع به یک حکومت مثلا مرکزی که فقط داخل ایران باشه که گپ که نمیزنیم. که ببینید این یک چیز بسیار بسیار گسترده بود که خب از تو سوریه بود، توی عراق بود، توی افغانستان بود، توی پاکستان بود، یا به نوعی هست خب در غزه و در لبنان هم بودش. خب اینا کم کم شروع کردن که نمیتونستن که یک شبه این ساختار که دست کم 50 سال، ببینید یک ساختاری که 50 سال به وجود اومده رو آیا میتوان این رو یک شبه با چند تا بمب اینها رو از بین برد؟ خب قطعا نمیشه. با توجه به اینکه ما همیشه در بعد خارجی جریان همیشه یک همکاری برای ادامه این ماهیت اصلی جمهوری اسلامی رو ما داشتیم، تا اینکه خب دونالد ترامپ به قدرت رسید دوباره، یعنی اون بازگشت دونالد ترامپ. افشین جان ببین، تو 9 ماه گذشته واقعا نگاه بکن، توی 9 ماه گذشته ببین این دولت، این ادمینستریشن کاخ سفید چی کار کرد. ببین خیلی کارا انجام شده واقعا، اگه اینا رو بخوای همه اینا رو یکی یکی بخوای بشینی براش اون گزارشات رو تهیه بکنی ببینی هزاران صفحه گزارشه که هرگز ما شاهد یک همچین چیزی در پیش از دولت دونالد ترامپ نبودیم. پس ما این رو به فال نیک میگیریم که یک قدرت خارجی اومده و تصمیم گرفته که این سیستم گلوبالیستی رو، این چرخه بی پایان رو، این رو ورش داره، عوضش کنه، از بین ببرتش. خب شروع کردن، از خیلی جاها شروع کردن، الان رسیدیم به اینجا. این که شما میفرمایید که آیا جنگ میشه یا جنگ نمیشه، من فکر میکنم که آخرین چیزی که برای این نظام اهریمنی، برای این جمهوری اسلامی باقی مونده بخش عراقه. یعنی هنوز اون بخش عراق حل نشده، هنوز تکلیف هشت و شعبی مشخص نشده. این هم به خاطر اون پولپاشی گسترده‌ای بوده که تونستن اینها در طی این چند سال انجام بدن و از لحاظ ایدئولوژیک یه سری آدما رو اونجا، هم از لحاظ ایدئولوژیک هم از لحاظ مثلا مزدوری، تونستن یک هسته مرکزی سختی رو توی عراق داشته باشن، به ویژه در اون بخش شیعه نشین عراق. پس دو تا جای اصلی باقی مونده، یکی داخل ایرانه، یکی داخل عراقه. چیزی که من میبینم، به احتمال خیلی زیاد ما یک سری چیزهایی رو شاهد خواهیم بود، هم در سطح هم در عمق. یعنی عملیات‌های آمریکا، عملیات‌های نظامی که میخوان انجام بدن و در آن واحد اینها میتونن یک بخش کوچکی که در سوریه باقی مونده میتونه یک عملیات همزمانی باشه که در سوریه، عراق، داخل ایران، بازپسگیری بگرام و در یمن این اتفاق بخواد بیفته. یعنی این میزان از تجهیزاتی که آمریکایی‌ها دارن منتقل میکنن به داخل منطقه نمیتونه فقط یه تیکه حماس بخواد، مثلا اونجا بخوان علیه حماس بخوان. این نشون میده که یک عملیات گسترده بسیار بسیار بزرگی خواهد بود که ممکنه که دست کم 3-4 هفته تا نابودی کامل این سیستم طول بکشه. این رو یعنی باید ما چندین سناریو رو داشته باشیم پیش رو تا ببینیم که کدومش مثلا احتمالش بیشتره. خب این از بعد نظامی که خب ما دیدیم دفعه پیش اومدن زدن، خب بخش های زیادی از این سیستم رو فلش کردن، بخش نظامیش رو، چه در عمق چه در سطح، چه برنامه هستی. ولی آیا زرادخانه های موشکی جمهوری اسلامی از بین رفت؟ من فکر نمی کنم که همش از بین رفته باشه، یک مقدارش باقی مونده که اونجا خب دوباره به اون بونکر بوستر ها نیاز هستش. یه سری پایگاه های چیز هم دارن، همین پایگاه های هواپیمایی که توی زیر زمین هست، البته من نمیدونم که این جزء اهدافشون باشه یا خیر، ولی چیزی دیگه از لحاظ نظامی از این جمهوری اسلامی باقی نمیده. بسیار بسیار این آسیب پذیره. ویدیوهایی رو دیدم که توی شبکه های اجتماعی ورود گسترده عراقی ها بود که از تیپ و قیافه هاشون هم کاملا مشخص بود که همه یک سنی دارن، مثلا بین 20 تا 50 20 تا 45 سال، به ویژه مثلا مردان زیادی دیدم که خب اینها از مرزها دارن وارد ایران دارن میشن. میشه این رو به نوعی انتقال نیروهای هشت و اون نیروهای اصلی به داخل ایران فعلا برای که مثلا در امان باشن و بتونن که به حال داخل ایران پراکنده بشن و اون از بنچو اینا لازمشون دارن میگه بالاخره. میخوام بگم که از لحاظ نظامی پس ما هم در عمق احتمال داره که یه چیزایی رو داشته باشیم، هم در سطح. حالا این آیا هدف اصلی آمریکایی ها از ایجاد یک همچین چیزی، آیا این منجر به تغییر رژیم خواهد شد؟ افشین جان یه پرسش خیلی بزرگی اینجا پیش میاد که آیا این حمله نظامی باعث تغییر رژیم در ایران خواهد شد؟ بله یا خیر؟ حالا این چیزیست که از لحاظ نظامی مثلا من میتونستم بهش اشاره بکنم، اما چیزی که من از جمهوری اسلامی میبینم، این چیزی که الان دارم ازشون میبینم، اینی که اینها دارن میرن به طرف یک تغییر رژیم مصنوعی. یعنی این چیزی که من رو میز وزارت اطلاعات با توجه به این کنش هایی که انجام میشه، حرکت هایی که دارن انجام میدن، این چیزی که من میبینم، دارن تلاش میکنن که به ظاهر یک انقلاب دستسازی رو راه اندازی بکنن و به مردم اعلام کنن که بله ما مثلا به ظاهر مردم دارن انقلاب میکنن، ولی در اصل همین بازم نیروهای اطلاعاتی امنیتی و اینها هستن که میخوان
خب
برن اون
اجازه
بخش
بده این
جا.
قسمت رو بذار ادامه بدیم، چون تا الان خیلی نکات مهمی بیان کردیم، میخواستم یه چند تا نکتهش رو ذره بیشتر شاید لازم باشه باز بکنیم. یکی اینکه خود مسئله آمریکا رو گفتی که به هر حال در این 9 ماه این همه اتفاق افتاده دولت ترامپ، و واقعا یک جور میتونم بگم دگرگونی بزرگی در داخل آمریکا اتفاق افتاده، و این حاصل رشد نیروهای سیاسی، نیروهای حتی خبرنگاران، نیروهای نظامی، اینا متوجه شدن که یه جریانی داره به ضرر آمریکا حرکت میکنه. و دیگه خب رئیس جمهور آمریکا همون قدرتی رو داره که رئیس جمهورهای قبلی آمریکا داشتن، ولی خب ما میدونیم در زمان رئیس جمهورهای قبلی جمهوری اسلامی داشت رشد میکرد. این قده سرطانی که در منطقه توسط خود سرویس های امنیتی آمریکایی هم اتفاقا کار گذاشته شده به اسم جمهوری اسلامی، و بقیه این جمهوری اسلامی های دیگه ای که بهش اشاره کردی، البته یمن از قلم انداختی، اینها همینجوری همه دارن رشد میکنن، همینجوری داشتن رشد میکنن در زمان حتی جورج بوش. خب جورج بوش اومد صدام حسین گذاشت کنار، قشنگ دو دستی عراق دست جمهوری اسلامی. در زمان اوباما ادامه پیدا کرد، هم یعنی اینا همه رئیس جمهورهای آمریکا هستن، همین قدرتی که ترامپ داره رو داشتن، ولی خب یه رفتار دیگه ای داشتن میشد. همین ارتش قدرتمند در آمریکا در اختیار همه اینا بود با همین سلاح‌ها، ولی خب رفتار یه رفتار دیگه بود. اما الان میبینیم که رفتار دیگه ای داره انجام میشه. جنگی که در آفریقا 30 سال در جریان بود به هم منطقه کنگو و رواندا اینا، خب این صلح شد. نمیدونم آذربایجان ارمنستان جنگ در بین بود، صلح شد. خود پاکستان و هند تنش‌هاشون بالا گرفته بود، داشت تبدیل به جنگ میشد، تبدیل به صلح شد، و خیلی اتفاقات دیگه. حالا خود ترامپ میگفتش که تو 8 ماه 8 جنگ ما تونستیم به صلح برسونیم، فقط مسئله اوکراین و روسیه موند. و اینا یعنی نشون میده که رئیس جمهور آمریکا چه قدرتی داره و چه قدرتش رو میتونه اعمال بکنه، و الان بازی عوض شده، یه جور دیگه داره انجام میشه. یعنی اون یعنی این دیگه تئوری توطئه یا فلسفه و تئوری نظریه نیست، این دیگه کف زمین داریم نتیجهش رو میبینیم که رسما نتیجه تغییر این سیاست ها خیلی هم زود به نتیجه داره میرسه. یعنی مثلا برگ هسته یه جمهوری اسلامی که 30 سال داشت باش بازی میکرد ظرف 12 روز سوخت، یا حالا بگو 60 روز هم قبلش مذاکره کردن و بعدش سوخت رفت، تموم شد. 30 سال بود داشتن اینا میرفتن میومدن، دیگه شهری نمونده بود تو دنیا که اینا توش مذاکره نکرده باشن. و بعدم میرسیم به ماجرای حمله، این که در عمق و سطح و ایناست. به هر حال از نظر روانی خیلی اثر داره روی مردم، حالا چه در سطح باشه چه در عمق باشه. سطح که باشه یعنی بعد یه سری نیروهای سیاسی رو حذف کنن، مثل خود خامنه ای، مثل حوزه علمیه قم و تمام این آخوندهای مفخوری که در قم دارن، خیلی اثر روانی زیادی داره روی جامعه ایران، و همراه کردن جامعه خب خیلی مهم است. و در مورد اینکه آیا حمله نظامی منجر به تغییر رژیم میشه، شاید یک نقطه عطف باشه، یعنی یک نقطه شروع باشه برای اینکه وقتی مردم و خود نیروهای نظامی که خسته شدن از جمهوری اسلامی، وقتی ببینن که این سران سیاسی هم حذف شدن، یعنی آدمایی مثل قالیباف، مثل لاریجانی ها، مثل شمخانی و خود خامنه ای و تمام عهد و عیال و دوروریاش و خیلی از این کسانی که امپراتوری های مالی یه جورایی دستشون هست، اینا حذف بشن، خب خیلی انرژی زیادی آزاد میشه و جرأت میده به اون نیروهای نظامی که بیان مثلا وارد عمل بشن و قدرت رو به دست بگیرن. حالا اینکه این قدرت رو تو دست خودشون نگه دارن یا تحویل بدن به یه قدرت دیگه ای که حالا بعدا میاد، یه قسمتی از اپوزیسیون، اینا همون قسمت هایی که در حاله از ابهامه، که حالا میرسیم به همین بحث انقلاب دستساز. به نظر من میتونه شروع این انقلاب دستساز باشه این حمله نظامی. حالا از الان خواهش میکنم که بحث انقلاب دستساز رو
شروع کنیم. بله خواهش میکنم. پس پروانه بدید که اون تیکه چیزم بگم. ببین افشین جان، این که دونالد ترامپ داره این کارا رو انجام میده، ما باید یه چیزی رو در نگر داشته باشیم اینجا. چرا داره این کار رو انجام میده؟ این یه پرسش چند میلیارد دلاریه. خب اینطوری که نیستش که یک شبه که خب این بلندشه یهو تصمیم بگیره که آقا من میخوام برم کل بزنم زیر میز بازی و نمیدونم همه چیزو میخوام دگرگون بکنم. پیرو اون برنامه های پیشینی که ما داشتیم، ما به اینجا رسیدیم که باید این جریانی که آمریکا به دنبالش هست، خروج اتحادیه اروپا از داخل ایران، یعنی نفوذ اتحادیه اروپا از داخل ایران، خروج نیروهایی که وابستگی بسیار شدیدی نسبت به روسیه دارن که در داخل ایران هستن و در داخل حکومت هستن، و در بخشی دیگه خروج چین. یعنی این ستا باید از ایران برن بیرون، یعنی این چیزی که آمریکایی ها به دنبال اون هستن. حالا باید ببینیم که چقدر میتونن که به این چیز دسترسی پیدا بکنن، با توجه به اینکه زمان بر علیه ترامپه. توجه داشته باشیم این عنصر زمان خیلی مهمه که 3 سال و 3 ماه دیگه بیشتر باقی نمونده، یعنی انقدی باید اینها سریع پیش بروند که در این 3 سال و 3 ماه هم بتوانند این تغییرات رو به وجود بیاورند و هم بتونن که حفظش بکنن، درست؟ و از اون طرف هم داره مانع تراشی میشه. ببینید اگر اون طرف جریان مانع تراشی نمیشد، خیلی راحت تر اینها اتفاق میافتاد. برای نمونه یک نمونهش رو بگم، در 12 دسامبر 2024، خب دولت بایدن که مثلا در کاخ سفید هست، اینها میان تو سوریه، انقلاب شد، احمد و شر اومد و حکومت بشار اسد و مثلا یک حکومتی که شیعه هست مثلا رو انداخته پایین. خب این آقا کیه؟ اشاره کردیم پیشتر، این آقا یکی از، یعنی اصلا رهبر جبهه النصره است که اینها یکی از زیر مجموعه های همین گروه های اخوان المسلمین و گروه های تروریستی القاعده و اینها هستن، یعنی زیر شاخه اینهاست. خب دولت بایدن یعنی میاد یک میراثی رو برای ترامپ جا میذاره 4 هفته پیش از اینکه ترامپ وارد کاخ سفید بشه و میبینی که الان مجبور شده که بپذیرتش. ببینید یعنی این آقای احمد و شرع با اون ریش و با اون عمامه و با اون تیپش در آوردن لباساش و یک کچلوار و یک کراوات، گفتن آقا این اون نیست، این یه فرد جدیده. توجه دارید؟ پس اون طرف قضیه اونها هم مشغول به کارن، یعنی اونها ول نمیکنن. یک بیشترین نگرانی که مثلا من این وسط دارم میدونی چیه؟ این نفوذ اطلاعاتی که از داخل ادمینستریشن کاخ سفید در 4 سال نخست ترامپ چه اتفاقی افتاد. هرچی اینا برنامه ریزی میکردن صبح دست جمهوری اسلامی بود. خب سریع بر اساس داده هایی که از تو کاخ سفید به دست اینا میرسید، خب میامدن مقاومت، چون دستشون رو میخوندن، توجه میکنی؟ و در 4 سال نخست ترامپ خیلی از کارها رو نتونست انجام بده و امیدوارم که این دفعه، چیزی که من دارم میبینم، اینها به شدت گیج هستن و نمیتونن به یک جمع‌بندی برسن. چرا؟ چون اون وارون دوستانی که میگن که آقا سر مار در ایرانه، یعنی اگر که اینها حمله کنن به سر مار در ایران و در تهران، نمیدونم این قضیه تمام میشه، باور من اینه که سر مار در دی سیه. سر مار اینجا نیست، سر مار اونجاست. اونها هستن که به اینا گرامیدن.
خب
اونها هستن که به اینا میگن آقا.
بازم بحث انقلاب دستاز مون تنوز، ولی خب موضوعات مهمی رو گفتی. من 2 تا چیز فقط بگم تا همینجا. راجع به سر ما رو هم خیلی مفصل میتونم صحبت کنم، ولی خب سعی میکنم کوتاه بگم. ولی راجع به سوریه، من سال 2012 در جریان هستی که رفتم تو سوریه در طرف صدای آمریکا، ما رفتیم که مثلا گزارش تهیه کنیم و اینا، و اونجا چیزی که من دیدم، اون موقع هنوز جبهه النصره درست نشده بود، یه دونه فقط FSA یا Free Syrian Army، ارتش آزاد سوریه بود، این شاخه نظامیش بود. شاخه سیاسیش هم یک اپوزیسیون کاملا متحدی بود از مخالفان بشار اسد. و خب سیستم بشار اسد به لحاظ اطلاعاتی میتونم بگم از جمهوری اسلامی هم بدتر بود، یعنی حتی تمام مهمونی هایی که تو شهرهای کوچیک، چون ما توی شهر کوچیک اطراف لازقیه بودیم، مردم میبینی، گزارش های مردمی، این چیزی که دارم میگم، یعنی اگه یک کسی میخواست مهمونی بگیره 20 نفر آدم مهمون داشته باشه، بعد میرفت به مثلا بسیج محله گزارش میداد که آقا ما مهمونی داریم امشب و اینم لیست مهمونامونه، مثلا در این حد نفوذ بود. یعنی میخوام بگم یه جریانی مثلا اخوان المسلمین نمیتونست در سوریه تحرک سیاسی داشته باشه، حتی تحرک اجتماعی داشته باشه، کاملا زیر نظر بودن. منتها زمانی که این انقلاب سوریه رنگ نظامی به خودش گرفت به صورت، به خاطر خشونتی که از طرف اسد شد، نیروهای نظامی پیوستن به مردم و در یه سری پادگان ها باز شد، سلاح اومد دست مردم و من شاهد بودم که چطور مثلا بچه های روسا مسلح شده بودن. اینا رو نمیتونید بگید که مثلا اینا از اخوان المسلمین اومده بودن یا مثلا تروریست های تعلیم دیده مثل طالبان، اینجوری نبودن واقعا. اینها بچه هایی بودن که میخواستن ضد بشار اسد بجنگن، منتها چون حمایتی نشد ازشون بعدن گروه های از خارج اومدن با پول پاشی اینا رو جبهه نصره مثلا سال 2013 درست شد، یعنی تقریبا چند ماه قبل از اینکه داعش را بیفته این را افتاد. و بعد موقع از تو همون جوان ها گفتن که خب دیگه الان اصلا فیلیستیریان آرمی وجود نداره، یه جبهه نصره است یا نه مثلا داعشه مثلا یه همچین چیزی. و اینجوری شد که این آدما جذب این گروه ها شدن. یعنی میخوام بگم که فرق احمد و شر با مثلا یه آدمی مثل بن لادن چیه؟ فرق دارن اینا با هم دیگه. اون ریشه ای که مثلا بن لادن داشت اون جریانات یا مثلا ایمن الظواهری و اینا داشتن از سوی مصر و اینا، این احمد و شر به نظر من اون ریشه رو نداره. ممکنه اون موقع برای اینکه به هر حال این جریان جلو ببرن ریشه هم گذاشته، عمامه داعش هم سرش کرده، برای اینکه اینجوری بوده، شرایط اینو میطلبیده. برای همین تغییر این آدم خیلی سریعتر و باورپذیرتر، حداقل برای من یکی خیلی باورپذیرتره که این آدم چجوری از فیلیستیان آرمی تبدیل شد به داعش و چجوری از داعش الان تبدیل شد مثلا به یه آدم متمدن کرواتی اینجوری. مثلا این راجب سوریه. راجب سر مار در تهران یا در دی سی هم خب ما با هم هم عقیده هستیم بر اساس اون کتاب جعفر شفیع‌زاده پشت پرده‌های انقلاب، که چطور به طور مشخص CIA آمریکا کمک کرد به آخوندهایی که به قدرت برسن در ایران. که حالا اینه که چرا مثلا باید متحد آمریکا محمد رضا شاه رو از ایران می‌بردن و مثلا خمینی رو می‌آوردن که از همون روز اول از همون ماه‌های ابتدایی حمله کردن به سفارت آمریکا و چه کسانی سود بردن از این کار. یعنی بلافاصله که حمله شد به سفارت آمریکا، میلیاردها دلار از پولهای ایران در چیس منهتن بانک آمریکا که مال راکفلر ها هست بلوک شد و این باعث شد که این پولها نه تنها بهرهی بابت این پولها به ایران ندن، اون سلاحایی که این پولها بابت اون تحویل گرفتن این سلاح ها پرداخت شده به ایران داده نشه، بلکه اون سلاح ها رو به جای دیگه هم فروختن و در ضمن این پول رو تو بانک مثلا نمیذارن گوشه بگن این پول ایرانه دست بهش نزنیم، نه، اون پول همینجوری در چرخشه، اون پول دارن قرض میدن به آدم های دیگه و ازش بهره میگیرن، ازش اینترست میگیرن و اون بانک سود وحشتناکی برده. حالا مثلا 14 میلیارد دلار زمان 1979 برابر با مثلا 500 میلیارد دلار امروز شاید ارزش داشته باشه، خیلی ارزش زیاد است. شما قیمت طلا رو برابری کنید ببینید که مثلا با 14 میلیارد دلار اون موقع چقدر طلا میشد خرید، الان چقدر طلا میشه خرید، اینجوری حساب بکنید. و بعدم سودی که ماه به ماه حتی روزانه شما اینجا اگه با بانک سر کار داشته باشید روزانه شما مثلا میگن که 35 روز سود داشتید، نمیگن که یه ماه مثلا بهرهت میشه، میگن 35 روز انقدر بهرهت شده، اینجوری حساب میشه. و این پول همینجوری مونده، یعنی پولایی که هنوزم که هنوز مال مثلا ایران اضافه توی چین بلاک میشه به خاطر تحریم ها، توی نمیدونم هند بلاک میشه، اینا همه توی این بانک ها میمونه و بانک ها دارن نفع میبرن از این قضیه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی سود وحشتناکی رسونده به بانک، به شبکه بانکداری جهانی که همون گلوبالیست ها هستن. و خلاصه من اینجا در آمریکا شاهد بودم که شما اگه بخوای ایرانی باشی چه هزینه‌ای باید پرداخت بکنی. حالا اگه مثلا تو صدای آمریکا کار بکنی که میندازن بیرون، اگه حتی یه بیزنس لاستیک فروشی هم داشته باشی مشتریات نصف میشن. اگه بخوای ایرانی بازی بگی من ایرانی هستم بری با جمهوری اسلامی بجنگی و اینا اذیتت میکنن، حتی اگه یه ماشین فروشی هم داشته باشی اذیتت میکنن. ولی اگه حداقل باید بی‌طرف باشی، اگه استاد دانشگاه باشی اذیتت میکنن، مگر اینکه حداقل بی‌طرف باشی، یا اگه بیای به طرف جریانی که به نوعی از جمهوری اسلامی حمایت میکنه تازه اون موقع از مزایایی هم برخوردار میشی. پس منم باهات هم عقیدم که سر مار بله همینجا در تینک تنک های یا اتاق فکرایی هستن که به وسیله همین گلوبالیست ها دارن پول تغذیه مالی میشن و به جمهوری اسلامی هم کمک میرسونن. همیشه به جمهوری اسلامی کمک رسیده. اینی که بعضی میگن آخوندها خیلی باهوشن، آخوندها یه مش ابلهن. این کمک ها از بهترین و پیشرفته ترین اتاق فکرایی که در آمریکا هستن شده. یعنی این اتاق فکرها میگن مثلا بهترین استادای دنیا رو، بهترین جامعه شناسای دنیا، بهترین اقتصاددانهای دنیا رو استخدام میکنن و برنامه‌ریزی میکنن برای کشورها و اونجا این برنامه رو در اختیار کشور، یعنی مدلی که حتی اپوزیسیون مثلا یه دفعه یه جریانی را میفته توی اپوزیسیون که ذهن مردم رو درگیر میکنه و خودش جوانها رو گول میزنه به راحتی، به خاطر اینکه کار شده روش، این الکی نیست، اصلا حساب شده است، تمام کلمه به کلمه حرفای اون آدم ها حساب شده است، اینی که چجوری پخش بشه اینا. وقت رو بیشتر از این نمیگیرم. خب برگردیم به انقلاب دستساز.
خب افشین جان، این یه تیکه رو فراموش کردیم. ببینید اون سطح و چیزی که عرض کردم، سطح و عملیات در سطح، خب در اون توی عملیات در سطح اون بار فقط نیروهای نظامی و نیروهایی زده شدن که مرتبط با جریان هسته‌ای بودن. خب در اون موقع بیشتر از اون هم اینا نمیتونستن به دست بیارن، این نهایت چیزی که میتونستن این رو به دنیا بفروشن، به جهانیان چجوری میتونستن بفروشنش که آقا امنیت من در خطره و اون چیزایی که مرتبط با جریان هسته‌ای بود رو ما از بین بردیم. اما خاطر باشه که اون موقع امکان حذف نیروهای سیاسی نبود. حالا
چه اتفاقی افتاد؟ خیلی هم میگن چرا نبود؟
بله.
چرا نمیشه؟
خب عرض میکنم از دید من دو تا عامل وجود داشت اینجا. نخستین مانع رو دولت آمریکا این رو برطرف کرد با فشاری که به اروپایی ها آورد که این مکانیسم ماشه رو فعال بکنن. از وقتی که مکانیسم ماشه فعال شد، اون حکومتی که در ایران حاکمه رفت در بند هفت سازمان ملل، درسته، رفت شورای امنیت. از اون لحظه بعد دیگه آمریکا به تنهایی طرف حساب نیست و تمام اون حکومت به نوعی عاملی شناخته میشن که برخلاف امنیت مثلا جهان به حساب میاد. شما از این لحظه بعد میتونی اگر که رفتی خامنه ای رو کشتی یا رفتی مثلا سران سیاسی و نمیدونم اینها رو که زدی، اینها رو به نوعی مرتبط با این جریان میتونیم. چرا؟ چون موضوع سازمان ملل اینجا موضوع دیگه آمریکا نیستش. پس اون مکانیسم ماشه میاد فعال میشه، میره در بند هفت شورای امنیت و حکومت ایران به عنوان یک عامل و به عنوان یک هدف که این بار کی میاد؟ فقط ارتش آمریکا نیستش که، الان دیگه ناتو میاد وسط و طرف حساب ناتوه. تو دعواهایی هم که توی ایران میشه دیدی، توی اگر که دوتا آدم با هم دیگه دعوا بکنن، یکی بزنه یکی رو بکشه، یکی میشه مقتول یکی میشه قاتل دیگه. خب ولی وقتی که نزاع دست جمعی میشه، اگر 6 نفر با یه نفر درگیر بشن، اون میشه نزاع دست جمعی. نهایت مثلا نفری 10 سال بهشون حبس، نمیتونی بگی تو کشتی یا تو کشتی یا تو کشتی. توجه میکنه اینجا هم اینطوریه. اینجا دیگه الان یک اجماع جهانی به وجود اومده. این میشه عامل نخست که چرا پیشتر این اتفاق نیفتاد از دید من. این دیدگاه من. موضوع دوم این بود که اگر اون لحظه خامنه ای کشته میشد و سران سه قوا، خب این سران سه قوا کشته می شدن و بس بسیاران دیگه که مثلا قصد سیاسی دارن و اینها، آیا فکر نمی کنی که در ایران خلأ قدرت به وجود می اومد؟ شما نمی تونستی به سرعت بخوای بلندشی بری و سری بخوای یک، یعنی آمادگی این کار از طرف دست کم خود حتی آمریکایی ها وجود نداشت. همه ما اینو می دونیم که اسرائیل می خواست این کار رو انجام بده، اما دونالد ترامپ پروانه انجام این کار رو نداد و گفت صبر بکنید. چرا صبر کنید؟ چون هنوز اون زیرساخت تغییر در اونجا به وجود نیامده. برای نمونه اگر خلأ قدرت به وجود بیاد، نخستین اتفاقی که میفته چیه؟ امارات حمله میکنه، میرسه تا جزیره رو میگیره. وقتی که شما حاکمی، حکومتی در ایران نباشه که بتونه دستور بده، بتونه فرمان بده، میدونید که چند سال کمین کردن. هفته یه بارم یه بیانیه از طرف اتحادیه عرب و نمیدونم فلان کشور و اینا میاد بیرون که این سطح جزیره مال ماست و به دنبال فقط یک فرصت بسیار بسیار حتی شده باشه 4 روز 5 روز، یعنی اینا کار خودشون رو خواهند کرد تو همون 4-5 روز. پس و میدونی که پیرو برنامه های پیشین عرض کردم تا به امروز هم این تمامیت ارزی رو آمریکایی‌ها برای ما حفظ کردن، نه کردیتش یعنی به خودمون نرسه بگیم نه ما تونستیم حفظش بکنیم، نه همیشه آمریکایی‌ها تونستن توی این قضیه، چون به نفعشونه که این تو طرف ایرانی این جریان باشه، کنترل تنگه هرمز. پس نباید یک خلأ قدرت به وجود بیاد، دو الان دیگه اون توجیه وجود داره. حالا جمهوری اسلامی چه راهی داره؟ با توجه به چیزی که عرض کردم، این چیزی که من میبینم یهو یه سری عواملی که اصلا پیشتر اینها تو بازی نبودن، یک زمانی اینها رو اووردن نشونشون دادن، حالا شروع میکنم مثالاشون رو میزنم. خب من میبینم که اینها چقدر فعال شدن، من میبینم که تاجزاده چقدر فعال شده، همه یه حرفای آقای مهدی نصیری رو بیشترش رو من نشستم گوش کردم که ببینم آقا کسی که ادعا میکنه من از جمهوری اسلامی بریدم، خب چه چیزی داره مثلا برای من، چه آورده ای داره، چه چیزی میخواد مثلا من بده، آیا میاد واقعا به اون جریاناتی که در جمهوری اسلامی در ایران اتفاق افتاده بیاد اشاره بکنه؟ ایشون یک منبع اطلاعاتی بسیار بسیار مثل جعبه سیاه میمونه، توجه میکنی؟ خیلی میتونه کمک بکنه، خیلی داده ها رو میتونه ایشون بریزه بیرون و عمر رژیم رو زمانش رو بسیار کوتاه بکنه، ولی نمیبینیم. فقط تنها چیزی که من از آقای نصیری شنیدم از تاجزاده تا شاهزاده، من دیگه چیز دیگه ای نشنیدم، من چیز دیگه ای نشنیدم که یک برنامه ای داشته باشه. خب و چیزی هم که به دنبالش هست فقط به دنبال یک عنصره، ایشون، یعنی برداشت من اینطوری، امیدوارم برای خودشون بیان توضیح بدن بگن که نه من اصلا دنبال همچی چیزی نیستم، اما برداشت من اینه که ایشون از طرف جامعه روحانیت به دنبال گرفتن یک اماننامه است که آقا در فردای شروع این انقلاب مردم به قم و به علما و به چه میدونم آخونده و اینها حمله نکنن و اینها رو نکشن، یعنی فقط به دنبال ایجاد یک فضای امن برای اون بخش از جامعه تا اسلام اینها حفظ بشود. امروز هم که نمیدونم خبر داری یا نه، در تهران یک آخوندی رو کشتن دیگه با چاقو، با ضربات چاقو، بله امروز کشتنش. و این خشمی که در جامعه هستش که همه ما به این خشم رو کاملا میبینیم که چقدر مردم به یک نقطه ای رسیدن که هر لحظه مثل یک بشکه باروت، مثل یک انبار باروته که برن منفجر شن. جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه؟ جمهوری اسلامی میدونه که اگر عملیات نظامی آمریکا شروع بشه مانند صدام، مانند قذافی و بس جاهای دیگه از بین خواهد رفت. میاد چی کار میکنه؟ چیزی که من دارم میبینم، دارن پیش دستی میکنن، به جای اینکه مردم انقلاب بکنن، به جای اینکه آمریکایی ها بخوان اون انقلاب رو در دست داشته باشن، اون نبض این جریان و کمک بکنن تا این گذار بدون اینکه خلأ قدرت بخواد به وجود بیاد انجام بشه، خودشون دارن پیش دستی میکنن و دارن فضا رو آماده میکنن که مثلا در ایران انقلاب شده که من و شما باور کنیم که آقا این انقلاب اتفاق افتاد. حالا فرقش چیه؟ فرقش اینه که تلاش میکنن از اون حمله نظامی جون سالم به در ببرن، یعنی بیان به ظاهر یک جوری به جهانی که خودشان دوست داره، این جهان، این دنیا، منهای ترامپ دوست داره که اینو ببینه که فقط اسمش عوض شده، فرض کن جمهوری ایرانی، فرض کن اون بخش مثلا اسلامی شما، آقا ما کاملا عوض شدیم، ما دیگه نمیخوایم که بمب اتم بسازیم، ما دیگه با اسرائیل رابطه میخوایم برقرار کنیم و نمیدونم چه و چه و چه، که همش خب ظاهری خواهد بود. یعنی میتونه که بگی خیلی خب ما یک جوری این گردنه ترامپ رو، خب 9 ماهی شد رفتیم، 10 ماهی شد رفتیم، خب این 3 سال و 2 ماه رو چجوری بریم که این پیچ رو بتونیم ردش بکنیم؟ چون اگر این پیچ رد بشه افشین جان، خیلی خیلی کار سخت‌تر خواهد بود برای ما. اگر دوران ترامپ به پایان برسد و جمهوری اسلامی در این دوران سقوط نکرده باشد، زیرساختاش، اون زیرساختهای شبکه های تروریستیش، زیرساختهای شبکه های مالیش، توجه میکنی، اینها اگر از بین نرفته باشه، پسانتر کار بسیار بسیار دشوارتر خواهد بود، توجه میکنی؟ چیزی که من از جمهوری اسلامی میبینم پیش دستی برای یک انقلاب دستساز. حالا خاطرت باشه تیمسار کلاهی معروف آقای مطهرنیا، پیشگوی چیز که دیده بودی میومد که در آبان شروع خواهد شد، در آذر اینطور خواهد شد و اینها، خب کاملا خبر داشتن، آگاهی داشتن، اصلا اینو فرستادنش جلو که بره اون افکار رو آماده بکنه که آقا تو آبان و آذر ها جریان، تو آبان و آذر قراره که اتفاقاتی بیفته. شما کاملا رد پای وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی رو توی این قضیه میتونید ببینید. جنبش ریستارت برید نگاه بکنید ببینید در 48 ساعت گذشته این اصلا کاملا اینها رفته بودن، از این جریان کنار رفته بودن، یهو همه اینا با هم دیگه انگار که دگمشون رو اینجوری زدی کولپاشی اتفاق افتاده، یهو همشون شروع کردن تو شبکه‌های اجتماعی. برید نگاه بکنید ببینید چه سر و صدایی اینها به راه انداختن. در تار و پود این جامعه کاملا میبینی که دارن رو روان مردم دارن کار میکنن. بعد این هزاران هزار حساب های اینستاگرامی اینها یهو از کجا پیدا شدن؟ اینا این اصلا تا دیروز نبود. اینجاست که دوباره رد پای وزارت اطلاعات رو شما میبینید. پس یه طرفش دادزاده است، یه طرفش مهدی نصیریه، یه طرفش جنبش ریستارت. اینها همشون با همدیگه دست به دست همدیگه دادن تا یک چیزی رو به من و شما بفروشن و نشون بدن که ما تغییر کردیم، ما دیگه جمهوری اسلامی نیستیم. این چیزی بود که من میتونستم بهش اشاره بکنم و چیزی که دارم میبینم داره اتفاق میفته.
بله، اشاره کردی به ریستارت و اینا. واقعا یک چی بگم، واقعا یعنی از اون رأس و ذیلش یک چیز بی‌هویت ساختگی بود از اولش هم، و اصلا این که چجوری یه آدمی میارن بهش رسانه میدن، پول میدن و ارتش براش میسازن و شروع میکنن سعی میکنن رو روان مردم کار کردن، ولی مردم خیلی آگاه تر شدن. یعنی اگر مثلا 5 سال پیش میتونستن برن یه سری بچه های نوجوان و جوان رو گول بزنن، دیگه امروز نمیتونن به این راحتی این کار رو بکنن و با تمام این تبلیغات دست و پایی که دارن میزنن، ولی مردم واقعی، مردمی که آزاد دارن فکر میکنن، همراه نمیشن با این داستان. حالا کسایی برای پول ممکنه مثلا بیان لایک بزنن، شیر کنن، اینجوری هست، یا یه تعدادی کمی مثلا جوگیر بشن، ولی اون بردی که مثلا 10 سال پیش داشت دیگه نداره. برای همین من فکر می‌کنم که این آگاهی جامعه خیلی اثر داشته توی اینکه اینجور کارا عقیم بمونه، اینجور حرکت‌ها عقیم بمونه. اتفاقی که میفته راجب آخوندکشی هم می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم. ببین، در جریان همین جنبش 1401 که مردم رو اینجوری داشتن می‌کشتن، ما عمامه پرانی داشتیم ولی آخوندکشی نداشتیم. برای اینکه مردم اون خوی جنگ، اون خوی بگم وحشیگری که جمهوری اسلامی داره رو واقعا ندارن. و این آخوندکشی که امروز اتفاق افتاد، نمیگم کار 100% نیست، ولی احتمال اینکه کار بخش از خود حکومت هم باشه برای اینکه این شخص اطلاعاتی داشته یا چیزی میدونسته که بعد در آخر اون لحظات آخر یه سری نیروهای خودشون هم حذف میکنن، از بین میبرن. همیشه کسانی که تروریست ها رو آموزش میدن و پرورش میدن، لحظه آخر همه تروریست ها رو میکشن. چرا؟ چون اونا همه مدرک جرم هستن. به هر حال این آخوند هم ممکنه که توسط نهادهای امنیتی خود جمهوری اسلامی حذف شده باشه، به اسم مردم تموم میکنن. این احتمالش هم هست که مردم واقعا کشته بشن، ولی احتمال اون بر من احتمالش خیلی پررنگ تر هست. ولی مسئله این هستش که بعد از این که حالا این انقلاب دستساز هست یا انقلاب واقعی هست، که دستساز بودنش از نظر منم خیلی احتمالش بیشتر هست، ولی اتفاقی که میفته اینه که باید بیان یه سری آزادی بدن. آزادی هم دیگه الان سطح توقع مردم دیگه آزادی اجتماعی نیست. آزادی اجتماعی رو مردم تو بخش بزرگیش به دست آورده، اون کنسرت‌های خیابانی اینا رو دیدیم. الان یه آزادی دیگه یه مردم، آزادی بیان هست، آزادی اینترنت هست، رفع فیلترینگ هست، این که مردم بدون فیلتر بتونن وارد اینترنت بشن و از محتوای آموزشی اینترنت استفاده کنن آزاد. این یکی خواستایی هست. مثلا کارگران میخوان سندیکا داشته باشن، میخوان یک سندیکای مستقل داشته باشن. معلم ها همینطور میخوان یک تشکل مستقل داشته باشن. اینها خواستای اجتماعیه و به هر حال این نظام بعدی، حالا تغییر اصلاح شده جمهوری اسلامی شد، به هر حال جمهوری اسلامی بگن جمهوری اسلامی تموم شد، نظام جدید اومد و این نظام باید این آزادی ها رو بده، باید این حقوق رو به مردم بده. و این به نظر من اون نقطه، اون فرصتیه که من راجع بهش صحبت کردم، که به نظر من حتی انقلاب دستساز هم یه فرصتی درش هست و هم گرفتن این حقوق و این آزادی ها هست. حالا بعد ببینیم که چطور میره جلو، امیدوار باشیم دیگه.
همراه هستم با افشین جان، اینکه یک شبه ما نمیتونیم که به یک برد 100% بخوایم برسیم، این میتونه که آرام آرام بخواد به وجود بیاد، اما شوربختانه باید بگم که اگر نام هم تغییر بکنه و ماهیت اگر باقی بمونه، اینها به ایران رحم نخواهند کرد، به ویژه وقتی که ادمینستریشن کاخ سفید دوباره، چون ما نمیدونیم که چه چیزی دوباره پیش میاد، اینها دوباره ممکنه که الان بگن آقا بیا 4 سال عقب نشینی بکنیم، بریم عقب تا این دوره رو سپری بکنیم و دوباره برگردیم بیایم و همون آش و همون کاسه. پس ما زمان نداریم، ما برای حفظ ایران نمیتونیم یک ریسک دیگه بکنیم، دوباره تن به یک انقلاب دستساز دیگه بخوایم بدیم، میدونیم یعنی فرصت از دست میره. این فرصت هم به یاد داشته باشید پس از 1400 سال به وجود اومده، یعنی پس از 1400 سال این اسلام تشکیل حکومت داده.
چطور بعد از این فرصت استفاده کرد؟
ببین من که نمیتونم که واسه مردم که از اینجا بشن مثل بکشن براشون.
تو ایران بودی چجوری از این فرصت استفاده میکردی؟
من در یک کلمه اگه بخوام واقعا اون باور خودم رو بخوام بگم، بر اساس اون گزارشات میدانی که خودم بهش رسیدم، تنها چیزی که هستش از نقطه‌ای که ما این بلا به سرمون اومد و شاهنشاهی از ایران رفت، از لحظه‌ای که پایان شاهنشاهی از 22 بهمن 57 ما وارد این جریان شدیم، در خیلی کوتاه سخن شاه را صدا کن، در کوتاه سخن در دو تا کلمه اگه بخوام
شاه صدا بکنم شاه میاد واقعا با حرف من همینجوری بگم شاه
اگر مردم بیان توی خیابون. ببینید اینجا بحث چیه؟ بحث اینه که آقا ما در برابر این رژیم اهریمنی، در برابر تمام این، فارغ از عمامه یا کراوات یا هر چیزی، چه آلترناتیوی اینجا وجود داره؟ ما چیزی که بشه
حالا اوکی، من یه مقدار اختلاف نظر دارم باید، به خاطر اینکه این یه خورده چون اون طرف قضیه را ما نمیدونیم، الان اون تشکیلاتی واقعا وجود داره که الان ما حالا صدا بکنیم بیاد الان همه چی بهتون به دست بگیره. مسئله این هست که به نظر من رشد آگاهی، یعنی اون فرصتی که به وجود میاد برای بالا بردن سطح آگاهی، خیلی مهم است برای اینکه این حقوق رو بشه واقعا گرفت. حالا زیر اسم هر کسی که میخواد بیاد باید بتونه این حقوق رو به مردم بده. باید حالا اگه شاه هم بیاد بخواد این حقوق رو به رسمیت نشناسه و به مردم نده، خب عملاً ما تیرمون باز به سنگ خورده. ما باید بتونیم این حقوق رو بگیریم و بتونیم ایران رو نجات بدیم. ما باید بتونیم این زیست بوم نابود شده ایران رو برگردونیم، به سر زندهش کنیم دو مرتبه. این چیزا، این به نظر من بحث خیلی بزرگتر از این اسم این آدم یا اون آدم هست. به نظر من فکر میکنم که این فرصت مناسبیه برای آگاه کردن هم دیگه، بریم روی این اینترنت آزاد پافشاری بکنیم، روی آزادی بیان، این که رسانه آزاد میخواییم، فارغ از هر یعنی اگه بخواد یه جنبش دیگه، یک گروه سیاسی دیگه بیان و باز بخوان رسانه ها رو محدود بکنن، در نهایت باز مرتبه بستری فراهم میشه برای اینکه بشه سوء استفاده که از اموال مردم، از داشته های مردم، از اون منابع طبیعی و بقیه داستان ها. برای همین این آزادی بیان شاید ارزشش از هر چیز دیگه بالاتر هستش که ما دنبال این باشیم که این آزادی بیان هر جوری هست به هر چنگ و دندونی که شده پس بگیریم و زندش بکنیم. نظر چیه؟
همراه هستم، ولی اون جریان اینترنتی که فرمودید، اینترنت آزاد، اون خیشکاری ما ایرانیان خارجی از کشور، خب که بتوانیم به داخل، یعنی یه چیزایی از خارج ما میتونیم کمک به داخل بکنیم، یک جریانی هستش که در داخل باید انجام بدن، پس این مکمل همدیگه است، یعنی از همدیگه جدا نیستش. این چیزی که عرض کردم این برای اینه که یک اجماعی در رابطه با یک جریانی اگر که به وجود بیاد و مردم بیان توی خیابون. ببینید این تیکش خیلی اهمیت داره، ما به یک جایی، به یک نقطه‌ای برسیم که همه ما با هم دیگه برگردیم تو خیابون، اون چیزی که از ما گرفته شده. افشین جان، یک چیزی رو تمام این دستگاه‌های امنیتی در سراسر جهان دست به دست همدیگه دادن. خب ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم، اووردن یک رژیمی رو، یک نظامی رو به نام جمهوری اسلامی رو وارد این کشور و کشورهای همسایه‌مون کردن. توجه میکنی؟ این در یک برهه‌ای از تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. حالا ما میخوایم، اگه که میخوایم اینو درست، باید خب اینو باید برش داریم. وقتی که برش داریم به چی میرسیم؟ ما باید برگردیم به نظام پادشاهی، باید برگردیم به اون نقطه‌ای که این از ما گرفته شد. خب حالا اینکه در روز همه پرسی چه چیزی از تو اونجا میخواد بیاد بیرون، بازم اون نمیشه که 100% گفتش که این یا اون. اما چیزی که من میبینم پیرو اون گزارشات میدانی، گرایش مردم به طرف این جریان، پس تنها چیزی که میتونه در حال حاضر این جمهوری اسلامی رو، این آلترناتیو رو در برابر این سیستم به وجود بیاره، در برابر این سامانه به وجود بیاره، اجماع سر همین دو واژه است. ببینید تو همون ابتدای همین ابتدای سال بود که مردم اومدن بیرون، تو چند نقطه از کشور شروع کردن اون سرود ای ایران و اینا خوندن، نمیدونم خاطرت هست، همین چند ماه پیش بود، دیدی چه سر صدایی به پا شد، دیدی چقدر سریع رفت و اینا خیلی سریع اصلا وحشت کردن، رفتن به طرف اینکه جمعش بکنن. توجه میکنی؟ بجز این سامانه هر چیز دیگه که بیاد، یعنی من نمیشناسمش، نمیدونم که چه چیزی میخواد انجام بده، نه همه این که به قول این آقای مجتبی واحدی یه چیز خیلی جالب میگه، مجتبی واحدی میگه هر کسی با جمهوری اسلامی حتی اگر یک روز رفته داخل این رژیم، رفته داخل این سیستم، کار کرده با اینها، به هیچ کدوم از اینها اعتماد نکنید. اولیش خود من، یعنی خود مشتاق واحدی میگه اولیش خود من مشتاق واحدی، هیچ وقت به ماهایی که توی این سامانه و داخل این سیستم بودیم اعتماد نکنید. ببینید اینها کسانی هستن که من هیچ باوری ندارم به اینها. اگر مهدی نصیری، او یک آخوند است، آخوندی که تقیه جزو دروسشه، توجه میکنی؟ آخوندی که میگه آقا امروز به خاطر حفظ اسلام تقیه کن، حتی به اسلام پشت بده، حتی بگو نمیدونم من اصلا اینا رو قبول ندارم و من نمیتونم حرف یک آخوند رو باور بکنم.
100%، 100%. ببین جامعه ایران به نظر من به اون آگاهی رسیده، ولی این فقط من شاید اختلاف نظرم با تو اینه که با یه اسم عوض نمیشه، با یه اسم همه چی عوض نمیشه. یعنی مثلا خیلی روک و بیتاروف بدویم، اگه قرار بشه یک نظام پادشاهی بیا سرکار که دو مرتبه یه 20 بهمنی توش اتفاق بیفته و باز دو مرتبه به همین راحتی از دست بره، خب چه فایده ای داره؟ اگه واقعا اگرم قرار همچین نظامی سر کار بیاد، باید یک نظامی باشه که ضعفای گذشته رو نداشته باشه، یک نظامی نباشه که سیستم امنیتیش کاملا در اختیار سیستم امنیتی خارجی باشه که هر جور خواستن بتونن بیان هر کاری بکنن.
دقیقاً.
خب دیگه این ضعفاش باید برطرف بشه. بعد اگه ضعفاش برطرف بشه،
این در رابطه با هر نظامی که در ایران
اسم...
بخواد
همون دیگه،
سر کار
همین
بیاد،
میخوام بگم بازم به اسمش ربطی نداره. اینها اون خواستهای ریشه‌ای هست، اون چیزایی که مردم آگاه باید برن سراغش و بگن ما اینو میخوایم، ما این شفافیت رو میخوایم، ما اینو میخوایم که واقعا آینده خودمون رو گره نزنیم به اینکه کدوم رئیس جمهور توی آمریکا بیاد سر کار یا کدوم قدرت جهانی چجوری بخواد تصمیم بگیره. واقعا ما باید بتونیم برای کشور خودمون تصمیم بگیریم، بتونیم به اینجا برسیم. 100%. به این به نظر من به اسم
نظام پس وقت تنگه افشین جان.
بله وقت تنگه،
پس وقت تنگه، فرصت نداریم و اگر که این فرصت رو ما از دست بدیم، توجه میکنی، اگر تهدیدات رو نتونیم تبدیل کنیم به فرصت، که این الان دست کم الان چیزی که به وجود اومده یک جورایی تهدیده و یک جورایی هم همونطوری که شما هم اشاره کردید یک جورایی فرصته، پس این فرصت رو از دست ندیم، پروانه ندیم که اینها دوباره بخوان اون انقلاب دستساز خودشون رو پیش ببرن و به هر کسی که داخل این سیستم حتی یک روز هم که کار کرده باشه اعتماد نکنیم. و من بازم اینجا باور خودم رو میگم و به یک اجماعی برسیم و همون دو دو همون چیز جمله خیلی کوتاه، شاه را صدا کن. من دیگه حرفی ندارم.
سپاسگزار و تایی داری بعد. بدرود
بدرود بدرود.